أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از تعطیلات ما این مسئله رو مطرح کردیم، مسئله 41، یجوز للبازل الرجوع عن بزله قبل الدخول فی الاحرام. بازل بزلی کرده، حالا یا پول در اختیار گذاشته یا زاد و راحله در اختیار گذاشته، وعده کرده، حالا هرچی بوده، بعد از اینکه من راه افتادم به سمت مکه رفتم، قبل از اینکه محرم بشم برگشت. یجوز للبازل الرجوع عن بزله قبل الدخول فی الاحرام. مرحوم صاحب عروه میفرمان یجوز، اشکال نداره، برگرد. حالا این یجوز جواز تکلیفی است، وضعیه، اینا رو بعد یک یکی وارد بشیم دیگه. بعد و فی جواز رجوعه عنه بعده وجهان. اینجا ما متوقف شدیم، قبل و فی الجمله مطرح کردیم. اگر این آقا احرام بست، بازل میتونه از بزلش برگرده؟ ایشون میفرماین وجهان، یعنی صاحب عرف خودش مردده. قبل از تعطیل کلام مرحوم آقای حکیم رو عرض کردیم، که مرحوم آقای حکیم عنوان فرمودن که در اینجا این وجهانی که صاحب عرف میگه، یه وجهش واضحه، این که میتوانه، چون الان که صاحب عرف داره بحث میکنه در بزل اباحه‌ای صحبت میکنه، در بزل به تملیک بعدن متعرض میشه به عنوان هبه، این فراز سوم از این مسئله است، او رو الان وارد نمیشیم. بزل بل اباحه است، در بزل بل اباحه، در اباحه شخص مالش رو تملیک نمیکنه به مبذول له، بلکه در اختیار میگذاره. در اختیار گذاشتن در این فرضه که بر ملکیت خودش مال باقیه. اگر بر ملکیت خودش باقی هست، الناس مسلطون علی اموالهم، خب هر کسی بر مایملک خودش مسلطه دیگه. اینجا هم من دادم، حالا میگیرم، اباحه کردم دیگه. این وجه جوازه. وجه عدم جواز را مرحوم آقای حکیم فرمودن که از مرحوم میرزا در رساله کجا نقل شده که ایشان فرمودن بعد الاحرام اگر رجع عن بزلهی اینجا لا یجوز. چرا؟ برای اینکه شخص اگر محرم شد و احرام بست، این واجب است اتمام مناسک تا از احرام بیرون بیاد. همه اعمال رو باید انجام بده، تمام کنه حج رو. خب وقتی اتمام میخواد بکنه، این نمیتوانه. وقتی این آقا برگشته از بزلش بعد از احرام، خب فرض کنید این از مدینه مسجد شجره محرم شده، تا به مکه برسه خرج داره، در خود مکه خرج داره، در اونجا این باید این حج رو هم تمام بکنه، یا عمره مفرده یا حج تمتع، بعد تمامش بکنه. وقتی باید تمام بکنه، پس این قدرت این رو نداره که این وسط ولش کنه. وقتی قدرت نداره ولش کنه، بنابراین بی خود اون آقا از بزلش رجوع کرده، رجوع میخواست بکنه، همون قبل از احرام رجوع میکرد، الان دیگه نمیشه. این وجه رو مرحوم آقای حکیم از مرحوم میرزای نائینی نقل کردن، و اینجا در حاشیه خود مرحوم میرزا هم در عروه همین مسئله هست. ایشون میفرماین اقوال وجهین عدم و جوازه به اصطلاح. اینا رو ما گفتیم، اینا مرحوم گذشته است. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علی اینجا بیانی داشته. مرحوم آقای خویی در بیانشون، خب ایشون همون مطلبی که ما عرض کردیم در مورد قاعده سلطنت میفرماین، این اباحه است و قاعده سلطنت هم محفوظ، میتونه برگرده. اما نسبت به بعد از احرام، ایشون میفرماین فرمایش مرحوم میرزا جا نداره. البته اشکال فرمایش میرزا رو در کلام مرحوم آقای حکیم هم قبلا گفتیم، امروز دیگه تکرار نمی کنیم، چون شبیهش آقای خویی میفرماید. آقای خویی میفرمایند که فرمایش مرحوم میرزا تمام نیست. چرا؟ برای اینکه آمده مرحوم میرزا حج را نمیگیم قیاس کرده، تنزیل کرده منزله صلات. این در کلام آقای حکیمم بودی یادتون هست، مثل صلاته. اگر در جایی در یک زمینی صاحب زمین اذن داد به من که بیا در این زمین نماز بخون، من الان میخوام نماز بخونم، من رفتم داخل زمین، این آقا میخواد از اذنش برگرده، مادام که من شروع به نماز نکردم از اذنش برمیگرده. خیلی خوب، فرض اینه منم وقت دارم و میام بیرون و میرم جای دیگه نماز میخونم. اما اگر داخل نماز شدم، یعنی من تکبیر گفتم و داخل نماز شدم، میرزا میفرماید وجوب اتمام واجبه در نماز. چون وجوب اتمام واجبه، این آقا به مجرد اینکه تکبیر گفت دیگه باید نماز رو تمام بکنه. عین نماز حجه، حج هم همینجور. چجور یحرم قطع الصلاه، نمیتوانه نماز رو قطع بکنه، همینجور یحرم علیه قطع الحج، باید تمامش بکنه. مرحوم آقای خویی میفرماین این فرمایش درست نیست. چرا؟ برای اینکه ما در خود مقیسون علیه یا در خود نظیر حرف داریم، ما در خود نظیر حرف داریم. به اصطلاح چه حرفی داریم اونجا؟ ایشون میفرماین در نماز چه کسی گفته قطع نماز حرامه؟ دلیل نداریم. قطع الصلاه جایز. این الان تکبیر گفت وارد نماز شد، یه رکعت خون، دو رکعت خون، بعد میخواد خارج بشه از نماز، همین جوری، این اشکال نداره، اشکال نداره، حرام نیست، قطع الصلاه مشکلی نداره. پس شما اینو از کجا آوردید که الله اکبر که گفت یجب علیه اتمام الصلاه؟ اینو از کجا آوردید؟ دلیل نداره. در مسئله حج هم ایشون میفرماید عیناً همین جوره. ما برخلاف نظر مرحوم میرزا معتقدیم که بعد از حج هم به همین صورته. دو مطلب مرحوم آقای خویی اینجا ذکر میکنن. مطلب اول این است که اینجا این آقایی که مبذول لهه و بهش بذل شده و به حج آمده، این آقا که مستطیع برای رفتن مکه و حج نبود، که استطاعتش استطاعت بذلگی است، یعنی با بذل مستطیع شد و وجب علیه الحج شد. درست شد؟ را افتاده آمده، آمده احرام بسته، الان که احرام بسته و میخواد بره دنبال بقیه کارا، این آقای بازل رجوع کرده از بزلش. معنای رجوع از بزل چیه؟ یعنی بزلی که محقق استطاعت این شخص بود با رجوع شد لابزل. درسته؟ وقتی شد لابزل یعنی دیگه بزلی وجود نداره. بزلی وجود نداره یعنی دیگه محقق استطاعت وجود نداره. وقتی محقق استطاعت وجود نداشت یعنی خود استطاعت منتفیه. استطاعت که منتفی شد یعنی وجوب حجی در اینجا بر این آقا نیست. احرام بسته، بی خود احرام بسته، بی خود احرام بسته، اصلا احرامش لا احرامه. چرا؟ برای اینکه این آقا اگر حج برش واجب شد، واجب بود، به عنوان حجۃ الاسلام نیت می‌کرد و احرام می‌بست. الان که بازل برگشته، ولو وقت احرام به نیت حجۃ الاسلام این آقا احرام بسته، اما بعد از احرام کشفه، کاشف عمل آمده که از اول مستطیع نبوده. همین حرفی که آقای خویی در جاهای دیگه میزنن، الان اول مستطیع بود، حالا استطاعت بزلیه یا استطاعت بلکیه. الان بعد حادثه‌ای پیش آمد که اون استطاعت به هم خورد، حالا یا استطاعت بزلیه یا استطاعت مالیه. این کشفه که از اول استطاعت نداشته، از اول مستطیع نبوده، وجوب حج از اول براش نیامده. خب وجوب حج که از اول نیامده، این به تخیل این که حج براش واجب احرام بسته، تخیلی که واقعیت نداشته، واقعیتی نیست، صورت احرام بوده. بنابراین در اینجا این صورت احرام لا احرام، هیچی، ول کنه. عرضم بود او از بزلش برگشته، اینم احرام بسته، ول کنه، لباساشو عوض کنه، برگرده خانهش. این فرمایش ایشون. و ایشان میفرمایند که در اینجا این آقا به اصطلاح ما که میگیم کشف عن عدم وجوب الحج، یه وقت کسی تصور نکنه بگه ما احرام که این آقا بسته واجب است به حجش، الان که محرم شده که تمام کنه. حالا شما میگید وجوب از بین رفته، مستطیع نیست، بسیار خوب، در اینجا میخواد تبدیل کند به، عرضم به حضورتون که حج مستحب. چجوری میخواد تبدیل کنه؟ احرام با نیت حج واجب بسته شده، الان مبدل این که این حج واجب رو من برش گردونم به حج مستحب، از کجا میخوام بیارم دلیلشو؟ دلیل نداره. بنابراین احرامش لا احرام، حج رو ول میکنه و هیچ اشکالی هم نداره. بنابراین یجوزو، همونجور که صاحب عروه فرمود در قسم اول، یجوزو للبازل الرجوع عن بزلهی قبل الاحرام، ما میگیم بعد از احرام هم یجوزو رجوع، دیگه وجهان نداره مثل صاحب عروه تردید نمیخواد، جای تردید نیست. این مطلب مرحوم آقای خوی میفرمایند. پس این کارو خلاص میکنه دیگه، راحت. در بیان دوم مرحوم آقای خوی میفرمایند که مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علی که آمدن، ایشون میفرمایند در نظیر مثل صلات یجب الاتمام سلم. ما اولا قبول نداریم قطع الصلات حرامون یا یجب اتمام الصلات، ما قبول نداریم، دلیل نداره. سلمنا، قطع الصلات حرام یا عرضم به حضورتون که اتمام الصلاه واجب، حال در جاش بحث میکنیم که کدام یکی از این احکام ثابته، چون دوتایی که نیست، این ور حرام باشه این ور واجب، یه طرفشه. ما در اینجا وجوب اتمام صلات رو قبول کردیم، وجوب اتمام صلات در صورت امکان اتمامه، نه در صورتی که قدرت بر اتمام نداشته باشه. شما الان تکبیر گفتید، وارد صلات شدید، می توانید بدون مانع این نماز رو تا آخر بخوانید. خب بسیار خوب، اینجا قطع صلات نمیشه و باید تمام کنید. اما اگر مانع پیش آمد، ظالمی پیدا شد، حالتون به هم خورد، مرض مانع شد، اینجا امکان نداره اتمام صلات. در ما نحنفی هم همین جوره، ما آمدیم و قبول کردیم از مرحوم میرزا که اولا قطع صلات حرامه، اتمام صلات واجب، حج مثل صلات، اینم قبول کردیم، حج مثل صلات، محرم که شد باید تمام کنه حج رو، اینم پذیرفتیم باید تمام کنه. اما این بایدیت و وجوب اتمام در صورت امکان اتمامه، اگر بتوانه تمام کنه، این آقا نمیتوانه تمام بکنه، نمیتوانه. و لذا ایشون میفرمایند لو سلم، مطلب اصلی ایشون مطلب اوله، اینو توجه داشته باشید، لو سلم در صورت تسلیم، این آقا اگر احرام بسته، بسیار خوب، حالا احرام بسته، اون آقام نیامد جلو گفت که ما از بزلمون برگشتیم، اگر میتوانه پول قرض کنه از افراد، من الان محرم شدم، پولی قرض کنه از افراد و راهشو ادامه بده و خرجشو تأمین بکنه، نه به استخدام در بیاد، مثلا کاروانا دارن میرن، بره براشون کار بکنه، همراهشون بره، خورد و خوراکش هم با اونا باشه، مثلا به یه صورتی. یا به قول ایشون آقای حکیم هم این رو دارن، با استمهال باشه یا به اصطلاح در همون حال الان من برم سراغ این آقا که بیا شما منو استخدام کن تو وطن، تو وطن هر دومون نجاری داره، تو منو استخدام کن که بیام از دو ماه دیگه در نجاریت کار کنم، از الان پول به من بده که من باش حج رو به جا بیارم. میتوانه این کارا رو انجام بده، قرض کنه، استخدام بشه، امثال اینها. خب اگر شخصی میتوانه این کارا رو انجام بده، این قدرت اتمام حج رو داره. بنابراین رجوع بازل مشکلی براش ایجاد نمی کنه. احرام بسته به عنوان حجت الاسلام، این بیاد در اینجا با قرض، با استخدام و امثال اینها بیاد عرضم به حضورتون که حجش رو تمام بکنه، اینجا عرضم مشکلی پیش نمیاد. اینجا مثل همون قطع صلات ما گفتیم در صورت امکان، اینجا هم قطع حج و ترک اتمام حج در صورت امکانه. اگر امکان براش هست ادامه بده، اما اگر امکان نداره دیگه وجوب اتمام معنا نداره. این رو هم مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا بعد می‌فرماید. بله ببینید، تفاوت بازل بزلی که ما میگیم عبارت از این است که اون امکاناتی که برای حج، رفتن به حج و انجام حج لازم هست، این رو شخصی در اختیار انسان بگذاره. این به این صورت میشه، یه وقت هست که پول میده به من خودم میرم زاد و راهله و همه چیز میخرم، درست شد؟ یه وقت هست زاد و راهله در اختیار قرار میده، بلیت هواپیما، کاروان در اختیار، پول به من نمیده دست من، اما اینا رو در اختیار من میگذاره، درست شد؟ یه وقت هست بیگه من به عهده میگیرم هر جا میتونی، هر جور میتونی تهیه کن، من همش با من. پولی نداده اما یک وعده ای کرده به قول معروف، اینم بذل میشه، اطمینانم داره این شخص حرکت میکنه، بر طبقش عمل میکنه، اینم اینا صور بذله. اینا فرق نمیکنه در هر کدام چجور باشه، تفاوت نمیکنه. بعد مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میفرماین خیلی خوب، حالا ظاهر برمیاد، حالا آقایونم مطالعه میکنن، من در اینجا هم عین فرمایش آقای خویی رو آوردم، هم اون حاصل فرمایش ایشون رو جدا کردم دوباره ذکر کردم، هر دو در نوشته هست، اینو ملاحظه بفرمایید، که ظاهر این است که تمام فرمایشات آقای خویی تسلمی است در اینجا، جز در بعضی از موارد که تأکید میکنیم. ایشون میفرماین حالا اگر این آقای مبذول له احرام بسته و فرض بفرمایید توان پیدا کرد قرض بکنه یا هبه بگیره از کسی یا استخدام بشه، پولی به دست آورد علی‌ای حال و خرج کرد، این آقای بازل ایشون بفرماید به نظر ما ضامن هست نسبت به مخارجی که این آقا برای اتمام حجش کرد، قرض کرده، حج رو تمام کرده، خب پولی که باید بده، این ضامن هست نسبت به این مبلغی که این باید بپردازه، ضامن هست. خب دلیل این ضمانت کجاست؟ در کلام مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه، خاطرتون هست قبل از تعطیلات که چون کلام طویل و مفصلی آقای حکیم اینجا داشت در همین مسئله، بحث تقریم و قاعده قرامت رو مطرح کرده بودند که عرضم به حضورتون که اگر قرامتی از ناحیه شخصی برای انسان واقع شد، این باید برگرده به اون قارم و کسی که قرامت زده. قاعده تقریم یکی از قواعد فقهیه ما هم هست، حالا ما مفصل دربارش بحث میکنیم چون آقای خویی مفصل نفیش میکنه، ما بعدا بحث میکنیم دربارش. خب در اینجا که قریم باید رجوع بکنه به قارم، این قاعده مرحوم آقای خویی قبولش نداره. ایشون میفرماید که این قاعده سند نداره، سند اعتبار نداره. یکی نبوی مشهور رو که آقای حکیم مطرح کرده بودن، ایشون هم مطرح میکنن. نبوی چی بود؟ القریم یرجو الا من قره دیگه، بله عبارت هم این بود دیگه، حالا المغرور، المغرور یرجو الا من قره. بعد مرحوم آقای حکیم، البته آقای حکیم اسم اجماع رو هم بردن، نبوی مشهور رو هم ذکر کردن، بعد یک روایتی هم ذکر کردن که در مورد زوجه ای بود که عمه ای بود که این وصفش کردن که این چنین و چنانه، شخص هم آمد گرفتش تزویجش کرد، بعد منو شد اینجور نیست. میرن از امام سوال میکنن، امام میفرماید به اصطلاح همین مضمون المغرور یرجع الی من قره، امام میفرماین این زن مهریش محفوظه، مهریه‌ای که داده محفوظه، زن مالک مهریه میشه، اما اون کسی که باعث و بانی معرفی و ازدواج بوده این رجوع کنه به او و مهریه رو از او بگیره. مرحوم آقای حکیم و دیگر افراد از فقها، از بزرگان، این روایت رو ذکر کردن و می‌فرمایند این از موارد تطبیقات قاعده غرور هست، تطبیقات قاعده غرور که امام بر اساس این قاعده آمدن و حکم فرمودن، این رو هم دلیل آوردن. آقای حکیم می‌فرمایند این قاعده اساس نداره، قاعده غرور اصلا اساس نداره، فقط متعرض دو وجه و دو دلیل از ادله قاعده غرور میشن. یکی می‌فرمایند نبوی، نبوی هم می‌فرمایند مرسله و تازه معلوم نیست روایت باشه یا روایت نباشه. این روایت هم ایشون می‌فرمایند روایت هست، عرضم به حضورتون که و دلالتش هم خوبه، اما سندش مشکل داره، لشکمال سند علا محمد ابن سنان، چون محمد ابن سنان در سندش واقع شده بنابراین ما روایت رو معتبر نمیدانیم. پس قاعده بی قاعده، قاعده غروری ما نداریم. این فرمایش ایشونه. آقای حکیم اگر خاطرتون باشه اصل قاعده رو پذیرفتن، حتی نبوی رو فرمودن مشهوره، روایت هم مشکلی باش نداشتن، اجماع رو هم مطرح کردن، در بعضی از موارد هم سیره عقلائیه رو فی الجمله آمدن و ذکر کردن، منتها فرمودن این قاعده غرور عمومیتش محل تأمله، ما فقط در اون جاهایی که فقها تمسک کردن میتوانیم تمسک به قاعده غرور بکنیم. مضافاً به این که آقای حکیم یه اشکال دیگه هم داشتن که در ما نحن فی غرور صدق نمی کنه، این اشکال آقای خویی هم دارن، بعداً ذکر می کنیم. مرحوم آقای خویی می فرماین قاعده غرور به کار ما نمیاد، بنابراین دلیل زمان نمی تواند قاعده غرور باشه، این آقا احرام بسته تا حجش رو تمام بکنه هزینه داره، قرض کرده و اینم که نمیخواست بیاد، ای آمد گفت من بذل میکنم پاشو برو مکه، الان عقب کشیده. خب در اینجا ما زمان میگیم از این جهت، نه قاعده غرور. ایشون میفرماین از این جهت ما زمان میگیم که قاعده‌ای وجود داره که الاذن فی الشیء اذن فی لوازمه، این اذن فشیه اذن فی لوازمه، در اینجا این آقا که بذل کرده اذن داده که در اموال من بیا تصرف کن برای رفتن به حج، اذن داده، وقتی اذن داده طبعا اذن در لوازم هم هست، چون وقتی من رفتم مکه و احرام بستم لازمه احرام بستن این است که این مناسک رو تمام بکنم و حج رو تمام بکنم دیگه، این لوازمه. پس اذنی که داده اذن در لوازمم هست، اذن در تصرف برای اتمام حجم هست، رو این جهت این ضمانت رو ما به مقتضای این قاعده میگیم. بنابراین این قاعده که الاذن فی شیء اذن فی لوازمه مستند اساسی مرحوم آقای خویی میشه برای زمان، و زمان رو هم ایشون میفرمایند زمان ثابته در اینجا، ولو اون آقا حق نداره تصرف در مال بازل بکنه چون این اباحه بود. او هم الناس مسلطون علی اموالهم، وقتی که آمد گفت راضی نیستم دیگه در مالش نمیشه تصرف کرد، اما من مال او رو بذارم کنار قرض بکنم، او ضامن هست که این قرض رو ادا بکنه، این خسارت من رو جبران بکنه. این فرمایش ایشونه. البته ایشون نسبت به قاعده غرور اشکالی که دارن تنها اشکال سندی و اعتبار قاعده نیست. ایشون میفرماین اگر اعتبار قاعده هم تمام باشه، قاعده غرور، غرور در جایی است که حیله‌ای در کار باشه، گول زدن به اصطلاح باشه، و این به این معنا هست که مثلا در همون مثال کنیز، اون کسی که این کنیز یا این زن رو معرفی میکنه که معیوب هست برای ازدواج، باید اون شخص معرفی کننده بدانه، خبر داره از این عیب، به من نمیگه، من جاهلم او عالم هست. درست شد؟ اینجا این غرور صدق میکنه. تقریر یتوقف على علم قار به عیب به قرار، ولذا مرحوم آقای حکیم هم این اشکار رو مطرح کردن در مورد قاعده، که این قاعده مطلق نیست، یعنی هر کجا غروری واقع بشه یرج و الی من قره، این در جاییست که یرج الی که عالم باشد به این غرور، از اول بدانه و نقشه داشته باشه، به اصطلاح نقشه کلا گذاشتن داشته باشه، یه همچین حالتی در اینجا بازل که اینجوری نیست. این آقای بازل نیتش این بود لله یه چند نفر رو مکه ببره، خب اینم آماده کرد همه چیزا رو، بهش خبر دادم که تو ورشکست شفتی زیر بار دین و قرض و ارزم به حضورتون که خلاصه زندگیت ساته. این از اول عالم نبود، کلاهی میخواد بگذاره، میدانست که رحمه این بندگان خدا وسط بیارزم و رحمه این بود، این غرور صدق نمی کنه. غرور و تقریر در جایی است که این شخص قار عالم باشد به این معنا، و اما اگر عالم نباشه، عرضم به حضورتون که این قاعده غرور صدق نمی کنه. نکته ای که در اینجا عرض می کنیم این است که بین کلام مرحوم آقای خویی و کلام مرحوم آقای حکیم در مستمسک یک تفاوتی در مورد زمان وجود داره، و اون این است که مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه متعرض شده بودند که در اینجا اگر این شخص بازل رجع ان بزله، این آقای مبذول له مال دستشه، اگر این مبذول له آمد تصرف در این مال کرد، زامنه، زمان رو از اون ور گرفتن مرحوم آقای حکیم، خاطرتون هست، از اون ور، یعنی الان این زاد و راحله رو در اختیار من گذاشته، من مکه برم، احرام بستم، این رجع عن بزله، من بازم ادامه دادم به تصرف در این مالی که از او در دست من هست. ایشون زمان رو اینجا گرفتن که این بعد از رجوع بازل عن ازده، کل تصرفن که مبذول له در مال مبذول بکنه، این یوجب الزمان، زمان رو اونجا گرفتن. مرحوم آقای خویی در کلامشون اصلا اینجا رو مطرح نکردن که اگر این تصرف کرد یوجب الزمان، شایدم واضح بوده از نظرشون، اون طرف رو مطرح کردن که برای اتمام حجش هر مالی کنه، این آقای بازل زمانت به این مالی که صرف میکنه، زمانت رو اینجا آوردن، و رضا ایشون میفرماین این زمانت محفوظ نسبت اون مقداری که صرف می، و این بازل باید بدتش. وجهش هم نه قاعده غرور، بلکه قاعده الاذن فی شیء اذن فی لوازمه هست، این فرمایشی است که ایشون ارزم بوده مرحوم آقای خویی دارد. نسبت به قاعده تقدیر هم حالا وقت گذشت. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه یک اشکال اضافه ای داشتن در این اشکالی که آقای خویی اینجا مطرح کردن. ما هم قبل گفتیم، اما قبلا که گفتیم سربسته گفتیم، الانم سربسته است، الانم باز نمی کنیم، بعدن در مقام تحقیق نظر خودمون اونجا باز میکنیم. آقای حکیم عنوان فرمودن که اصلا در ایقاعات غرور معنا نداره، قاعده غرور. چرا؟ برای اینکه ان الایقاع لا یتصف به صدق و کذب. خاطرتون هست ایشون فرمودن ایقاع صرف انشاءه. خب این انشاء، این یک ما به ازایی نداره که ما صدق و کذبش رو تشخیص بدیم. صرف الانشاء، وعده، یه چیزی گفته. به قول اون آقا گفت یه چیزی، تو گفتی من خوشم اومد، منم یه چیزی گفتم تو خوشت بیاد، وعدیش کرده. این دیگه بیشتر از این، این همه سر صدا نداره به قول معروف. اینو آقای حکیم هم داشتن که ایق در ایقاعات غرور معنا نداره. یعنی به فرض قاعده غرور ثابت هم شد، موردم داشت در اینجا، در ایقاعات اصلا جاری نمیشه. این مدعای آقای حکیم هست. آقای خویی مطلب رو ندارن و ما بعدن در تحقیق مطلب باز به اینجا هم باید رسیدگی کنیم. علی ای حال مرحوم آقای خویی این معنا رو در قاعده غرور اشکال اساسیشون همون اشکال اوله که باید قار بن اول الام به تعبیر ایشون قاصدن للایهام از اول در مقام کلا گذاشتن باشه، و الا این آقا از اول در این مقام نباشه بعدن عرض ما یوجب به اصطلاح برگشتش از این عزل و رجع عن عزله روی این حسابی که حادثه‌ای که بعدن عرض و پیش بیاد. این فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در مقامه. تا بعد انشاءالله. السلام علیکم.